بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد از گذشت از این تقریبات شش تقریب ششگانه بر استفاده از ادله و روایات زکات نقدین، بعضی از این تقریبات فی الجمله قابل قبول بود، بعضی هاش هم قابل مناقشه بود، نتیجه این تقریبات این بود که موضوع زکات نقدین اونچنانی که از روایات این صنف از زکات استفاده میشه عنوان اعمی است از نقدین خاصین که همون درهم و دینار ذهب و فضه باشه. موضوع درهم و دینار به ما هما نقدان، یعنی به ما هما مالیتان محلتان، به ما هما عین المال. موضوع در حقیقت زکات بر مالیت محضه است که مالیت محضه همون حیثیت پولیت پوله و نقدیت نقده، که قهرن این عنوان اگر ثابت شد به یکی از این تقریبات که تمام الموضوعه، قهرن هر جا این عین المال بودن و محض المال بودن یا مالیت محضه بودن، مال مطلق بودن در هر چیزی شکل پیدا کنه متجسم بشه، قهرن موضوع زکات خواهد گرفت، موضوع تعلق زکات خواهد بود. و فقها ظاهرن ما گفتیم بعد در ذیل این بحث تنبیهاتی هست که میبایستی در این تنبیهات در بعضی حیثیت های مربوط به این زکات بعد از این تعمیم بحث کنیم، ولی قبل از دخول در تنبیهات یه نکته هم اینجا مناسب ذکر بشه و اون این که با این که در روایات عنوان درهم و دینار آمده در زکات نقدین، درهم و دینار و روایاتی که درش ذهب و فضه آمده تفسیر شده همون ذهب و فضه به درهم و دینار بالخصوص، نه مطلق ذهب گرچه دینار نباشد یعنی پول نباشد و نه مطلق فضه گرچه پول نباشد درهم نباشد، بلکه خصوص درهم الصامت المنقوش، و اگر از درهمیت و پولیت آمد بیرون دیگه زکات نداره، هم تصریح شده در روایات زیاد. در این حال در ذهن فقهای ما مثل این که این مسئله جنسیت درهم و دینار، جنسیت ذهب و فضه حتی در درهم و دینار انقدر مرکوز شده افتاده که در بحث دراهم مغشوشه، درهم مغشوش، درهم و دینار مغشوش یعنی درهمی که درش غیر فضه قاطی باشه با فضه، یا دیناری که درش غیر ذهب سربی مسی قاطی باشه، گفتن یجب فیه الزکا، فیهم الزکا اذا بلغ خالصه همان نصاب، یعنی باز عنوان بردن روی ذهب و فضه، روی جنس، گفتن اگر یک درهمی مغشوش بود مقدار، معمولا اینجوری گفتن اگر مقدار غش خیلی یسیر باشه به طوری که اصلا معمولا هر درهمی هر فضهی هر درهمی و هر دیناری این مقدار از قشر چند حبه در هر مثقال لازم داره و الا انقدر نرم و بی استقامت میشه که اصلا قابل تداول نیست. گفتن این عیبی نداره، این زکات متعلق میشه به خود اون درهم، به خود اون دینار، گرچه خالصش رو وقتی بکنید کمتر از نصاب باشه. و اما اگر غش بیش از این مقدار شد، بیش از مقداری بود که متعارف هر درهم و دیناری است، بلکه هر طلا، حتی مثقال ها تمام عیار طلا نیست، چند نخودی داره غیره، چند حبه‌ای داره غیره طلا و نقره باش قاطی علاوه، بیش از این اگر شد، مثلا ثلثش شد مغشوش، اونجا گفتن برای این که فتواشون اینه که یتعلق الزکا به این درهم که ثلثش مثلا مغشوشه، یا دینار که ثلثش مغشوشه، به شرط این که خالصش یبلغ النصاب، یعنی این مقدار درهمی که داریم اگر خالصش به اندازه 200 مثلا درهم بود، یا دینارهایی که داریم اگر ذهب خالصش 20 مثقال شرعی بود و تعلق به نصاب، اما اگر نه 20 مثقال نبود، فرضاً 20 تا دینار مخشوش اینجوری داشتیم که ثلثش غیر دیناره، غیر ذهبه، خالصش میشه مثلا، یا ربعش غیر ذهبه، خالصش میشه 15 دینار، 15 مثقال شرعی، زکات تعلق نمیگیره. و این هیچ مدرکی هم نداره عند الفقها غیر از همین روایت زید سائق، ذیل روایت زید سائق که در درهم آمده، بنابر اون تفسیری که ما قبول نکردیم، یعنی در یه روایتی که هم سندش ضعیفه هم دلالتش درست نیست، اینجور دلالتی نداره، گفتیم اون ذیل نمیخوره به صدر، میخوره به اون درهمی که از درهمیت افتاده رفته جایی که دیگه درهم نیست اونجا، یعنی پول نیست. و این همون تأثیر به اخذ خصوصیت جنسیت هست در این، با اینکه از نظر فنی و صنایع این روایت که سندش درست نیست، دلالتش هم تمام نیست، غیر و این روایت اگر نباشه علی القاعده در اینجا نبایست قائل به زکات شد. چرا نبایست قائل به زکات شد؟ به این معنا که این فتوایی رو که مشهور دادن درست نیست علی کل حال، چون این 20 دیناری که 15 مثقال مثلا یا 12 مثقال طلای خالص درش هست، این زکات نداره اند مشهور. میگن اگر مثلا 25 مثقال، 30 مثقال شد، 30 درهم، 30 دینار شد از اینها، خالصش به اندازه مثلا 20 مثقال شد، زکات داره. چرا زکات داره؟ یعنی چرا زکات را روی خود دینار نبردن، بردن روی خالص؟ اگر میزان دینار، خب این یصدق علیه دینار علی کل، چون در صدق دینار بدون شک خلوص ذهب و خلوص فضه دخیل نیست، به دلیل روایات کثیری یا به دلیل عرف و به دلیل واقعیت خارجی که دراهم همیشه مغشوش درشون بوده و درهم بهش گفته میشده. در روایات هم دیدید، همین روایات زید سائق و روایات زیاد دیگری روایات هست دراهم رو تقسیم میکنه، درهم الوضح و درهم البغلی و درهم السود و دراهم البیض و دراهم، اینا اختلافات این دراهم دمشقیه، نیشابوریه، خراسانیه، که اینا درشون غش متفاوت بوده، از ثلث و ربع و نصف و بعضاً نصفش مغشوش بوده، همش هم اسمش دراهم بوده. در روایات هم تعبیر دراهم خیلی روشنه، کسی که رجوع کنه به استعمالات السنه روایات، درهم اطلاق می شده بر اون چیزی که ورقی که رایج بوده بین الناس، مخصوصا عنوان ورق آمده در بعضی از روایات زکات، که ورق یقینا دیگه شامل مغشوش است و صادق بر مغشوش است حقیقتا، و در یکی دو تا روایت معتبره ورق آمده بود، الورق فیه مئته کذا، در هر مئته درهم از ورق فیه زکات. خب اگر این میزان، خب این صادق است بر همون 20 دینار یا مثلا 200 درهم حتی اگر خالصش لا یبلغ المئتین. پس می‌خواستی فتوا بدن به وجوب زکات، به اینکه نصاب به خود اینه نه به خالصش. و اگر درهم صادق نیست، که شاید در ذهن آقایون این بوده که این دیگه درهم صادق نیست، در درهم اخذ شده خلوص، در دینار اخذ شده خلوص، مثلا خلوص معتد بهی الا اون مقداری که گفتیم دیگه لا ینفک، اگر اخذ شده باشه خلوص بازم زکات واجب نیست، بازم نباستی فتوا این باشه که زکات واجبه. چون خب اون وقت ما دیگه در اینجا وقتی فرض کنیم بیشتر از 200 درهم داشتیم یا بیشتر از 20 دینار داشتیم که خالصش به اندازه ما فیه زکات بود، ولی خالصش که درهم نیست، دینار نیست، خالصش که سبیکه است، خالصش را اگر جدا کنن که میشه سبیکه، درهم و دینار نیست. چطور شده اینجا فقها ها آمدن این را عقص کردن که انهو خالص جنس وقتی اگر عنوان درهم صادق حقیقتن بر مخشوش، پس روایتی که میگه فی درهم زکا فی مئتی درهم، یا دینار صادق فی عشرین دینارن از زکا، باز بگن خب خالصش هم لا یبلغ لیس فیه زکات. اگر صادق نیست درهم و دینار مگر بالمجاز و العنایه، خب پس دیگه این ذهب غیر درهمه، درهمیتش حقیقی نیست، فزه غیر درهمه، ذهب غیر دیناره. روایت هم که صریح بود در ذهب غیر دینار و ذهب غیر درهم لیس فزه غیر درهم لیس فیه زکا، انما زکاتو فی درهم و دینار. اینها دلیل بر این که کلمات فقها در این مسائل درهم و دینار و زکات نقدین واقعا درش یک حالتای استرابی هست. البته بعضی از اعلام در اینجا اخیرا من دیدم در تقریراتشون در مستند این اشکال رو مسجل دونسته و ایشون هم اشکال کرده که بر این فتوای مشهور. اجمالا این دلیل بر این که این مسئله کلن درست استیحاش نکنن آقایون که حالا ما بگیم از روایات نقدین زکات نقدین استفاده کنیم، میزان نقدیت درهم و دیناره، پولیت در حقیقت درهم و دیناره، که این حالا خلاف فتوا و کسی فتوا نداده از متأخر. البته اصل این مسئله اون شب اول عرض کردیم مسئله نبوده که در سابق محل ابتلا باشه، چون مصداق نداشته پول غیر از همون درهم و دینار، و درهم و دینار هم قطعا در صدقش اوسع بوده از خالص، غیر خالص هم صریح روایات برش اطلاق شده درهم الذي يجوز بين الناس فعليك ما يجوز بين الناس. یکی دو تا از روایات دیدم در کتاب صرف از همین گفت که به کسی از کسی چیزی خریدم یا مهری قرار دادم به عنوان مثلا فلان مقدار درهم، ولم یشترط علی ان یکون واضحا درهما واضحا، که درهم واضح خلوصش بیشتره، و آیا بر من واجب واضح به ایشون بدم یا همین دنانی دراهمی که یجوز بین الناس؟ امام میگه نه، اذا لم یکن قد شرط علیک ان تعطیه واضحا فتعطیه الدراهم التي تجوز بین الناس. تمام معیار و نظر به درهم نظر همون پولیت موجود بوده، 100 درهم که پول وقت رایج بوده است و خریدی به این قیمت درهم رایج هم بهش میدی، مگر شرط کنه که اون درهمی که درش مثلا اینقدر خلوص فضه هست یا ذهب رو بدی. پس بنابراین هم درهم صادقه بر این چیزها و هم جنبه‌ای که معمولا در مخصوصا درهم و تا اندازه کمتر دینار ملحوظ بوده همون جنبه پولیت بوده. بعدم اون روایات دیگری که ابراز کرده بود حیثیت مالیت محضه درهم را و مالیت مطلق بودن موضوع زکات، اونها واقعا خیلی روشن میکنه برای اینکه این استفاده قابل قبولی است و کلمات فقها در این مسئله در کلا در این مسائل زکات نقدین کلمات منقحی نیست خیلی به مجموعه در مجموع. حالا بعد از این عرض کردیم که در اینجا بعضی از مسائلی هست که با عنوان تنبیهات خوب متعرض بشیم. اولین تنبیه اینه که کسی ادعا کنه این استفاده این که از اون روایاتی که گفته مثلا فی المال، مال مطلق که همون پول درهمه، قیمته یا فی قیمته فی ثمنه زکا اذا حال علیه الحول، از اون بخوایم استفاده کنیم. موضوع زکات نقدین پولیت، فقط تمام الموضوع پولیته. کسی بگه این معارض با بعضی از روایات دیگره، یعنی شما به یکی از این تقریبات ششگانه یا بیشتر از یکی این ظهور را به دست آوردید، مثلا که موضوع زکات در درهم و دینار پوله، در حقیقت مال محض، عین المال، محض المال که همون جنبه پولیه، تمام الموضوع اینه. ولی در مقابل این روایاتی هست که با این معارضه، نفی میکنه این را. در اینجا دو تا روایت یا دو دسته میشه از روایات ذکر کرد به عنوان معارض. یک دسته اونی که قبلا در خود تقریب دوم هم بهش اشاره کردیم، کسی بگه اون روایتی که گفته در باب اصناف تسعه آمده، جعل النبی وضع النبی از زکات علی الذهب والفضه و من الانعام الثلاثه علی فلان و فلان و من غلات علی فلان، اون روایات و عفا عما سوا ذلک، اون روایات میاد نفی میکنه. یا مثلا روایاتی که آمده گفته اگر حصری ازش بفهمیم، انما الزکا فی الدرهم و الدینار فی الصامت المنقوش و امثال اینها، که عفا اما سوا ذلک و بر غیر اینها نیست، خب این نفی میکنه زکات را از چیزی که ذهب و فضه نباشه، گرچه پول باشه. غلات هم که نیست، انعام هم که نیست پول، اسکناس نه غلات است و نه انعام، نه غلات اربعه است و نه انعام ثلاثه است، نه ذهب و فضه. پس داخل میشه در ماسه وازاله که نفی شده. این یه معارضه است که این معارضه جوابش همین است که آقای ظهیری گفتن، اون قبل هم ذکر شد که اگر ما میخواستیم برای پول اثبات کنیم زکات را به عنوان مستقلی غیر از عنوان نقدین، بله این اشکال وقت وارد میشد که این معارضه با اینه. گرچه در اون وقت هم اگر ما دلیلی داشتیم میگفتیم اون دلیل مقیده، چون بالاخره این یه اطلاقیست، عفا اما سوازاله که اطلاقیست، ممکنه بگیم مقیده مثلا، اگر بگیم این قابل تقیید نیست مثلا این لسان. ولی ما عرضمون این بود در این تقریبات که این تقریبات همون زکات ذهب و فضه رو بیان میکنه، چون در اون روایات تسعه در مقام بیان از خصوصیات نیست، ولی زمان ذهب و فضه آمده، با اینکه یقینا بر کل ذهب و کل فضه زکات نیست، بر خصوص ذهبی که یکونو درهمن یکونو نقدن، ولی زمان بر سبیکه نیست، بر تراب ذهب نیست، بر حلی نیست، با اینکه ذهب از فضه است. این در حقیقت بیان اینه که اون ذهب و فضه که یکی از اون دوتا از اون تسعه است، ذهب و فضه از باب مثاله، مقصود ازش همون پوله که در اون زمان شکلش پول حقیقی ذهب و فضه در همون دینار بوده که اونجا تعبیر شده ازش ذهب و فضه. پس بنابراین این دسته از روایات اگر یکی از این تقریبات ششگانه تمام بشه، این تقریب وارده بر اونه، مفسره در حقیقت، نه اینکه میاد یک صنف دهمی رو اضافه میکنه بر اون نهتا تا بشه معارض. این میاد همون ذهب و فضه رو معنا میکنه، میگه ذهب و فضه که تو اون روایات آمده و اونجا در مقام بیان اصلش نیست، روایات دیگر بیان میکنه که روایات درهم و دینار باشه، ثمن باشه، قیمت باشه، المال المحض باشه، اونا میان تفسیر میکنن که مقصود از ذهب و فضه اینه. و به این ترتیب میشه اون این بیان حاکم یا وارد بر اون، نه اینکه معارضه ایجاد میشه. این حکم دسته اول. مهم دسته دوم از روایات. این دسته دوم از روایات هست که ممکنه این را کسی واقعا معارض بدونه با این مطلبی استفاده که ما خواستیم به یکی از اون تقریبات ششگانه از ادله و روایات زکات نقدین بکنیم. و اون دسته دوم عبارت از روایاتی است که در اون روایات صریحا گفته شده بر این که من کان عنده 190 درهمان ومثلا 19 دیناران لا یجب علیه زکا. روایات متعدد داریم که بعضیش هم سندش تمامه. سوال میکنه از امام که ما یک کسی 190 درهم داره، یعنی 10 درهم کمتر از نصاب درهم، 19 دینار هم داره، یعنی 1 دینار کمتر از نصاب دینار، آیا زکات برایش هست؟ میگه نه، لیس فیه زکات. خب اینجا گفته میشه اگر هر آینه موضوع این زکات کلی پول بود، خصوصیت جنسیت از ذهب و فضه دخیل نبود، خب این به لحاظ کلی پول که این نصاب رو داره، چون اینا هر دو پولن، هر دو مصداق یک جامعه ان، اون عنوان پول، پول ولو حقیقی. حالا این عنوان پول را اگر بخوایم بگیم این تمام الموضوعه، اگر عنوان نقدیت و پولیت تمام الموضوع زکاته، خب این نسبت به این عنوان واحد این واجد چیز هست. به عبارت اخرى ما میخواییم بگیم این اگر عوض درهم اسکناس داشت بازم زکات برش هست. خب حالا که جای اسکناس طلاق دینار داره، عوض اسکناس اگر دینار داشت، خب دینار هم بالاخره اون جامعه رو داره دیگه، فرض برای این که دیناره اینجا که پوله. پس روایاتی که میگه در جایی که یک کسی از هر دو پول داشته باشه ولی دون نصاب زکات نداره، این نفی میکنه اینکه موضوع این زکات اون جامع باشه، این موضوع رو خصوص کل من الجنسین قرار میده. بلیزا میگه این آقا موضوع زکات نیست، چون نه این جنسش زکات داره نه اون جنسش. جنس تلاش زکات نداره چون 1 دینار کمه، جنس نقرش هم زکات نداره چون 10 درهم کمه، پس زکات نداره. اگر موضوع زکات نقدین جامعه پول بود، خب این که جامعه رو داره بالاخره، میباسی زکات میداشی اینجا، زکات میداری. پس روایاتی که آمده داله بر اینه که من کان لهو انقدر از این انقدر از اون لیس علیه زکاتون، این روایات نفی میکنه این استظهاری که ما کردیم و داله بر این که نه جامع موضوع نیست، بلکه دو جنس مدخلیت داره در تعلق زکات و لذا موضوع زکات رو در اینجا نفی کرده با اینکه به لحاظ جامع موضوع زکات هست. روایات متعدده، یکی این روایاتی است که دیروز خوندیم زیلش، البته این روایات تفصیل میده بین کسی که این کار کرده به جهت فرار از زکا، درهم داشته به اندازه نصاب یا دینار ولی قبل از اینکه حول مثلا بگذره برش آمده یه مقدارش درهم کرده یا مقدارش دینار کرده و به طوری که مجموع هیچ کدوم به اندازه نصاب نباشه، میگه اگر به جهت فرار شده این کار ففیه زکا، و اگر نه ابتدا اینجوری به دستش آمده لیس فیه زکا. معتبره اسحاق ابن عمار صفحه 102، قال سألت ابا ابراهیم عن رجل له 100 درهم و 10 دنانیر علیه زکا فقال ان کان فر بها من الزکا فعلیه زکا، قلت لم یفر بها ورثه، ورث 100 درهم و 10 دنانیر، قال لیس علیه زکا، قلت فلا تکسر الدراهم یا تکسر الدراهم على الدنانیر ولا الدنانیر على الدراهم، قال لا لا تکسر الدراهم على الدنانیر، نه اینه بر او کسر اینه به او تکمیل کن نه کسر او رو به این تکمیل کن، هیچ کدوم کسر دیگری رو جبران نمی کنند که شما با هم بسنجی. این معناش اینه که بس جنس خصوصیت داره. یا روایت همین باب، روایت اولا محمد ابن علی ابن حسین به اسناده انزراره که ظاهرن سند صدوق درست باشه، قال لابی عبدالله علیه السلام رجل عنده 199 درهمن و 19 دینارن ایزکی ها، قال لا 199 تا درهم داره و 19 تا دینار، یه درهم کم یه دینار کم، قال لا ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم. قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء. بله. بعد یه روایت دیگه هم یه جای دیگه هست که اونم باز همینه، دال بر اینه که اگر داشته باشه به این شکل زکات نیست برش. بالاخره و هیچ معارضی هم این روایت نداره، فتوا هم بر همینه، غیر از همونی که غیر از دو چیز اینجا هست. یکی اون روایاتی که روایت اسحاق ابن عماری که در رابطه با عین المال بود، اگر استظهار بشه از او که گذشت در باب اول از زکات نقدین بود، روایت هفتم بود، قال قلت له 90 و 100 درهم، عن ابي ابراهيم عليه السلام قال قلت له 90 و 100 درهم و 19 دينارا عليها في الزكاه شيء، فقال اذا اجتمع الذهب والفضه فبلغ ذلك 200 درهم ففيها الزكاه. اگر اینو این شکلی تفسیر کنیم، اذا اجتمع الذهب والفضه فبلغ ولو مجموعا، مجموع ذهب و فضه يبلغ 200 درهم ففيها الزكاه، اینا میشه مخالف. به همین جهت هم معمولا فقها ها اینه اینجوری تفسیر نکرد، مرحوم شیخ توزی اینجوری تفسیر کرد: اذا اجتمع الذهب والفضه فبلغ ذلك، یعنی هر کدام مستقلا یبلغ 200 درهم ففی الزکات، نه مجتمعا، که حالا گفته شده این خلاف ظاهره. بالاخره یه روایت معارض اینجوری داره که هم اگرم ظاهره در این معنا باشه بهش عمل نشده، این ظهور فتوای همه برخلاف اینه. و روایت دیگر هم همین روایتیست که خوندیم که تفصیل میداد بین من فر و من لم یفر، که این من فر این تفصیل تفصیل خوبی است و مقتضای صناعت هم اینه که به این تفصیل عمل بشه، چون در حقیقت این تفصیل تفصیل مقید اون مطلق، این مقید و مطلق این مفصل بین دو سوره، این هم مقید اون روایاته که کسی نمیتونه بگه این معارض مثلا با صحیح زرار است، بلکه مفصله و تفسیر هم تفسیر عرفی است قابل قبول عرف، بلکه با ذوق متشرع هم جوره، چون فراریه خیلی هم از فقها فتوا دادن در فرار که درش زکات در تمام اجناس تا چه برسه در نقدین، فتوا هم هست بین که اذا اراد الفرار. این روایت هم مقید اطلاق روایت زراره است که نفی کرده زکات را، هم مقید اطلاق روایت دیگری است که میگه در باب فرار هم باز ما دو دسته روایت داریم، بعضی میگه زکات است، بعضی میگه زکات نیست، اذا فر ليس فيه زکات. اونا مطلق در خصوص نقدین نیامده، مطلق در اجناس دیگه آمده بعضیاش، یا فروختن و امثال اینها آمده، بعضیاش هم ممکنه اطلاق داشته باشه، به اطلاقش کسی بخواد تمسک کنه، باز این روایت میشه مقید چون اخص از اونهاست، این وارد شده در جایی که فرار از نقدی به نقدی هست، یعنی از ذهب به فضه و فضه به ذهب و هر دو نقدن، و این احتمال فرق هست که واقعا در نقدین فرار موجب تعلق زکات باشه، به همین نکته‌ای که ما گفتیم، چون هر دو بالاخره مالیت رو داره، نقدیت رو هر دو دارن، به خلاف کسی که فرار بکنه بین که از قبل از اینکه حول بیاد دراهمش رو برداره بش جنسی بخره، خانه ای بخره، مزرعه ای بخره، یا مثلا اگر جنس زکری باشه از اجناس دیگه حیوان رو بفروشه قبل از حول. پس بنابراین این روایت مخالف این فتوای مشهور هست، ولی مخالفی است که باز بهش عمل بشه در حقیقت، هم چون اخصه، هم از روایات مثل صحیح زراری که خوندیم اخصه، چون مفصله اصلا ناظره به اون حکم است داره تفصیل میده، و هم از روایات عدم الزکات در کسی فیما اذا فر بهی قبل حلول الشهر الثانی عشر، اونجا هم روایات زیاد هست که لا فقر لیس فیه زکا، بعضی گفتن زکات، امام بیان میکنه که نه لیس فیه زکا. اونم چون مطلق از نظر اینکه نقدین باشن، یعنی فرار از نقدی به نقدی باشه یا فرار از به جنس باشه، اونم چون اعم مطلق از این جهت یا بعضیش اصلا وارد در خرید جنس، این روایت میشه مقید. فرضا مقتضای صناعت عمل به این روایته. در فقه هم میبایستی در بحث زکات، در اون جایی که آقایون معمولا میگن اذا فر لیس علیه زکات، کسی بگه نه، یه حاشیه بزنم چون آقای صدرم این حاشیه رو داره در منهاج، الا اذا فر من احد النقدین الى الاخر، اونجا فیه زکات به حکم این روایت، که روایت هم سندش درسته هم دلالتش خیلی روشن و تفصیلش خیلی صریح در تفسیر است و قابل تخصیص دیگه. پس بنابراین کسی بگه این روایاتی که آمده در جایی که کسی، حالا غیر فرار، فرار که خارج از بحث ماست، کسی که بدون قصد فرار ابتداعا یرثو یا یشتری شیئن بعد یبیع شیئین، یکیشی به درهم میفروشه یکیشی به دینار میفروشه، اینجوری میشه یشتم عندهو درهم با دینار، ولی هر دو دون النصاب، و این روایت میگه لیس فیها زکاتون، اینها که میگن لیس فیها زکاتون دلیل میشن برای اینکه مالیت تمام الموضوع نیست بلکه جنسیت دخیله.
این حاصل
دسته دوم از روایاتی که کسی بخواد معارض قرار بده با اون استفاده‌ای که به یکی از اون 6 تقریب از روایات زکات نقدین خواستیم بکنیم. این اشکال معارضه در اینجا دیگه اون جواب ورود و حکومت و حرفا اینجا نمیاد، اینجا این اشکال مستعصی است. نیاز اگه بخواد جواب داده بشه میبایستید تأملی بشه که ببینیم آیا از این روایت واقعا این مطلب استفاده میشه، پس معارض میشه این دال برای این که جنسیت دخیل در تعلق زکات. در اینجا اون چی که به ذهن ما میاد در حقیقت دو تا جوابه. یعنی چه؟ ولی زکات بالاخره این باز زکات بده، پس سائل سوال میکنه از وظیفه خودش. خب این همون زکات نقدینه. سه تا زکات که نداریم، اگر در جامعه بود همش یه زکاته، زکات در جامعه دیگه، کسی نمیگه سه تا زکاته. که ما که میخوایم اون استفاده رو بکنیم، میخوایم بگیم زکات درهم و دینار مرجعش به زکات پوله، یه زکاته، یه موضوع هم داره و اون جامعه، پس اینجا علیه زکات.
حرفش عنوان درهم به خصوص زکات نداره، ولی جامعه رو نفی
نمیکنه. عجیب، درهم خصوصیت نداشته باشه، این معناش اینه. پس ما این که خلف مدعاست، خلف مدعای تقریبات. اون تقریبات اینجوری میگفت درهم و دینار از باب مالیت محض است، از باب موضوعی، از باب مالیت محض است. یعنی موضوع زکات درهم نیست، موضوع زکات درهم نیست، موضوع زکات دینار نیست، موضوع زکات ماله. خب اینا مال رو داره که به اندازه زکات، پوله، مال به معنای پول، پوله، اینم پول به اندازه زکات داره. پس که سه تا زکات داری، ما می‌خواستیم بگیم سه تا زکات، سه تا موضوع زکات داریم، یکی زکات درهم به ما هو درهم فزه، یکی زکات دینار به ما هو ذهب، یکی هم زکات جامع پول. این بود تقریبات ما. نه اصلا تقریب ما این بود، میگفتیم که زکات درهم و دینار یعنی زکات مال، ما تقریبا این بود. خب این روایت میگه اینجور نیست، این روایت میگه زکات درهم و دینار زکات دیگری است، زکات مال نیست، زکات پول نیست. عجیب واقعا. این خلف است، خلف. ببینید مگه ما می‌خوایم سه تا زکات، ما می‌خوایم یه زکات رو عنوان دیگری غیر از تسع اثبات کنیم، یا می‌خوایم بگیم زکات درهم و دینار اینه؟
زکات
نفرمایید، تعبیر اینجوری
میشه که زکات بهش تعلق میگیره جامعه، این تا در کلا به حساب که رسید به الوانهی در نقره درهم هم باز بگم اما اینجا اگر
این اولا ثانیا بالاخره اگر اینجا زکات هم باشه بر جا باز امام بیان کنه، چون این بالاخره هم تکلیف خودش داره سوال میکنه. این اگر برش به هر عنوانی زکات باشه، حالا به عنوان جامع که محفوظه، سوال این بنده خدا اینه که نمیخواسته تو بحث اصول فقه من و شما بشینه که این سوالات رو بکنه، از حکم عملی سوال میکنه آقا من باید زکات بدم یا نه؟ حالا میگه نه، لا تکسر هادا علا داک ولا داک علا هادا. خب این اگر بر جامعش که محفوظه در اینجا زکات بود، خب امام که اقرار به جهل نمیتونه بکنه، اقرار به جهل کرده، بهش گفته تو زکات نداری، یعنی به این دو عنوان نداری، ولی به عنوانی که محفوظه با این دو، هر وقت این دوتا باشه و امام هست داری زکات. خب میگفت زکات داری. امام احکام حیثی که بیان نمیکنه، احکام فعلی بیان میکنه. سائل هم بنده خدا از وظیفه فعلیش میخواد سوال، بعدم میره دیگه زکات نمیده اینجا این سائل با این قول امام که نشرک علیک زکاتو. پس بنابراین این روایات انصافش داله بر اینه که در اینجا زکات داره این آقا نیست به هیچ عنوانی، در این دو پولی که داره، با اینکه هر دو پولن، زکات برش به هیچ عنوانی نیست، نه به عنوان درهم، نه به عنوان دینار، نه به عنوان جامع پولی که واجد نصابه. در حقیقت دو تا جواب به ذهن ما میاد در مقام تخلص از این معارضه، که این دو تا جواب رو هم حالا ببینن آقایون میپسندن یا نمیپسندن. جواب اول این که اونی که قبلا توی بحث اشاره کردیم، ما تصورمون اینه که در زمنه گذشته آنچه که پول رایج بوده درهم بوده نه دینار. دینار پول اعیان و اشراف بوده، پول بالعنایه بوده یا پول خاص بوده، پول عام درهم بوده. دلیلی هم که بر این داریم، اضافه بر مراجعات تاریخی کسی بکنه در مسئله این دوتا، به این نتیجه میرسه که آنچه که شایع بوده پیش مردم و دست همه بوده و همه میتونستن داشته باشن، نه مخصوص اغنیا نبوده، بعد حمل و نقل و تداولش هم آسان‌تر بوده، گران قیمت نبوده که در خطر دزد و گم شدن و اینها قرار بگیره، خوردن بوده، با همه چی میتونستن باشه، معمولا درهم بوده. روایات هم میبینید در باب صرف و باب دیات اکثرا درهم درهم درهم، شاید خیلی وقتی قیاس بشه یا تو از کامپیوتر که در آوردن موارد درهم در وسایل شاید 1000 صفحه هست، ولی اونا خیلی دینار خیلی کمه، خیلی کمه، یک پنجمش هم نیست در روایات. علتش هم اینه که آنچه که رایج بوده به عنوان پول درهم بوده، اضافه بر واقعیت تاریخی، واقعیتی که از السنه روایات به دست میاد، اون روایت چیز هم شاهد صریح بر این مطلب، ذیل همین روایت اسحاق ابن عماری که خوندیم، گفتیم شو معارضه بنابر احد التفسیر نش معارضه، در ذیلش آمده بود که لان الدرهم عین المال و کل ما خلا ذلک من الذهب والمتاع، ذهب هم اضافه کرده بود، ذهب را ضمن کالا حساب کرده بود، گفت من الذهب والمتاع عروض عرضون یا عروضون یرد الى الدرهم و کل ما خلا ذلک. روایت اسحاق ابن عمار اخیر که خوندیم باب در همون باب اول از زکات نقده، روایت هفتم، زیلش دینار را همون ذهب را هم ذکر کرده و گفته ذهب عین المال نیست، فقط چون سوالم از دینار، ذهب ذهب سبیکه نبوده، سوال از دینار بوده، ذهب دینار بوده در صدر، لی 190 درهمان و 19 دینارا یا 10 دنانیر، سوال از دنانیر بوده، امام گفته میزان درهمه، لان عین المال الدراهم و کل ما خلا ذلک من الذهب، این ذهب یعنی دینار، من الذهب والمتاع فهو عرض، که عرض هم یعنی کالاس، مردود الى الدرهم فی الزکات و الدیات. این روایت هم شاهده بر این که آنچه که واقعا نقد محض بوده، متمحض در مالیت و نقدیت بوده و به شکل کالا بهش نگاه نمی شده، قیمت چه اشیاء وقتی می خواستن معاین کنن به درهم معاین می کنن. می بینین هم در باب دیات اینجوره، وقتی می خواد قیمت ها رو معاین کنه، قیمت اصناف سته چیز را، اصناف خمسه را، به ما فیه دینار به درهم معاین می کنه. وقتی میگه تدفع قیمته درهمن، خیلی از روایات تدفع ثمنه درهمن ورقن. پس بنابراین اگر این درست شد، اینجا در حقیقت میشه زکات دینار خصوصیت جنسی هم درش دخیله. زکات درهمه که خصوصیت جنسی درش دخیل نیست. زکات دینار خصوصیت جنسی هم چون درش دخیله، نصابش مستقل از نصاب درهمه. و این روایت دیگه نفی نمیکنه اون مطلبی رو گفتیم. میشه مثل کسی که مثلا 190 درهم داره با فرض کنید یکی از انعام ثلاثه دون النصاب یا یکی از غلات اربعه دون النصاب، این اونجا میشه چطور لیس علیه زکات؟ چون درسته اگه اونو بفروشه مالیت محضش بکنه میشه، ولی خب حالا که هنوز که نفروخته اون جنسه، جنبه جنسیتش ملحوظه. که ما بگیم در باب ذهب و فضه، در باب درهم و دینار، در دینار تعلق زکات جنسیت درش ملحوظه، ولی در درهم متمحض زکات درهم به اون جنبه مالیتش. این یه جواب جواب خوبی است، این جواب اتفاقا این یه جواب که ما اگر آمدیم و در اینجا تفکیک قائل شدیم بین زکات دینار و زکات درهم، زکات دینار جنسیت درش دخیله، زکات درهم جنسیت درش دخیل نیست، مالیت محضش دخیله و درهم است که پول محضه نه دینار. دینار هنوز جنبه کالاییتش درش ملحوظ هم عرفن و هم شرعن به ظهور اون روایتی که زید روایت اسحاق ابن عمار. این یک جواب. جواب دومی که بخواییم بدیم اینه که در اینجا بیایم بگیم در این روایت یا در این روایت زراره و این روایت مفصل اسحاق ابن عمار که در این بحث من کان عنده کذا دون النصاب، بگیم فرق هست بین مسئله نصاب، حد نصاب، و بین موضوع زکات. موضوع زکات همون جامعه، ولی نصاب در نصاب خصوصیت دخیله. چون نصابی که مبدع تعلق زکاته در روایات آمده که در ذهب میبایستی 20 در دینار میبایستی 20 دینار باشه، در درهم هم میبایستی 50 درهمن باشه، 200 درهمن باشه. فرق هست بین حد نصاب و بین ما هو موضوع الحکم. موضوع الحکم جامعه، ولی این روایت اینه داره میگه، این روایت مدلول دقیق و مطابقش اینه که چون هیچ کدوم از این دو تا پول، حالا فرضاً هر دوشون پوله، پول رایج هستن، موضوع زکات هم پوله، ولی چون شارع آمده در خصوص درهم و دینار یه نصاب معین کرده و نصاب را هم آمده اینجوری معین کرده که گفته در این نصابش 20 و در اون نصابش 200 درهم. اینجا امام خواسته این خصوصیت حد نصاب را روش حفظ کنه برای گوسفند که تو گاب نیست، گوسفند چیزی دیگه است، گوسفند که یه چیزی دیگه است آمده میدی به عنوان زکات گاب، توش نیست دیگه، گوسفند که تو گاب نیست. خیلی خوب، حالا شارع آمده همینجور که اجازه بدید چرا کار نداره؟ این همه کار داره به هم. اگر نخیر این یه حکم تعبدی است، عین دادن شاد فی کل کذا من الابله، با اینکه ابل که شاد درش نیست، شما موضوع زکاتت ابله، ولی اون چیزی که بایستی بدی شارع آمده گفته شاتو. ببینید اینا تعبداتی است که در کیفیت دادن پرداخت کردن یا در کیفیت تعلق شارع ملاحظه کرده. این عین همونه که این روایت اینو میخواد، یه حکم تعبدی است آمده، همچنانی که شارع در باب ابل تعبد کرده، با اینکه در ابل که غنم نبود، شات که در ابل نبود، چیز دیگه هم بدی قبول نیست، باید یا شات بدی یا قیمت شات بدی، بازم شات، قیمت شات بدی. آمده از شکم این ابل شات آورده بیرون، با اینکه تو شکم تو ابل شاتی در کار نیست و زکات هم به این تعلق خورده، اینم بعض این ماله، خب بعض ابل که شات نیست، یه تعبد اشاره اونجا قرار داده. آمده شیئی که از جنس نیست، با اینکه موضوع ابل موضوع تعلق و زکات نه، موضوع اونه، در این حال بگه شات بده. اینجا هم در نصاب آمده تعبد کرده، گفته من یه تعبدی دارم، درسته هر دو پولن مجموع این دو پولم به اندازه نصاب هست اگر قیمت محضش بسنجید، ولی در این حال در نصاب من یه خصوصیتی قائلم، میبایستی دینارش به 20 مثقال برسه یوتم، اونم به نه نه نصاب بحث دیگه
حتی از دو حال بیرون نیست به حضرت یا مادون نصاب این دو کس قدیم من رو مهمچی میبرم که از نصاب به بالا موضوع پولیت
نه خیر نه
که مادون نصاب یا موضوع پول هست یا نیست
نه موضوع همیشه همون جامعه مثل اونجا که موضوع ابله در این حال که موضوع ابله چه نصاب باشه چه نباشه نصاب در این حال ابل نمیده، هیچگاه ابل نمیده، نه نصاب اولش ابله نه نصاب دومش زکاتش ابله، همش شاته شات پرداخت میکنه، ولی در این حال این تعبدی شارع اینجا آمده کرده و گفته در نصاب من یه تعبد خاصی دارم، همچنین که در زکات دادن تعبد خاصی داره، باستی شات باشه یا قیمت شات، نمیشه جنس دیگری داد. و خود ابل هم حتی اگه بدن درست نیست، اگه اونجا کسی خود ابل هم بخواد بده بازم زکاتش نیست، یه دونه ابل بخواد بده ایش زکاته، اگر از جنس هم بخواد بده در ابل بخواد ارفاق کنه بگه عوض یک شد یه دونه بچه شطور بگیر بازم قبول نیست. این اینجوریه، تعبدات خاصی است مربوط به کیفیت دادن زکات ما یکون زکاتن یا به کیفیت نصاب، پس منافات نداره با اینکه اصل تعلق اون روایاتی که گفته میزان موضوع زکات نقدین مالیت مال اون حفظ بشه اون چیز، ولی در خصوص نصاب اینجا یک خصوصیت اخری تعبدی شارع کرده، این در حقیقت یک عمل میشه به این روایات اخذ میشه بهش، ولی مفادش جمع بین این و اون ظهور به این نتیجه میده که در اینجا شارع تعبدی داره، این تعبد بهش عمل میشه، پس این اصل اون ظهور را که در اونجا گفتیم نفی نمی کنه.
موضوع بودن به لحاظ آثار، وقتی که خواهد موضوع